بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی تاریخ معاصر با رویکرد جریان شناسی. ویژه طلاب. دیماه 97. جلسه پنجم با موضوع دوره قاجاریه 2. استاد مظاهری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خب در ادامه بحثی که خدمتون عرض کردیم درباره نهضت مشروطیت، دیگه انشالله امروز میخوایم وارد خود نهضت بشیم و اینکه نهضت اساساً چه اتفاقی بود، چه اتفاقاتی افتاد که ما اون رو به عنوان نهضت مشروطه میشناسیم. جلسه قبل خواستم اون بسترها و زمینه ها، اون فضای پیش از مشروطه رو براتون ترسیم کنم که بهتر بتونیم در واقع نهضت مشروطیت رو درک کنیم که چه اتفاقی در این مقطع افتاد. خب نهضت مشروطیت مثل همه نهضت ها و یا جنبش ها، انقلاب هایی که اتفاق میفته، یک سری عرض کردیم زمینه ها و بستر ها، حالا کوتاه مدت و بلند مدت داره و یک جرقه هایی داره، اتفاقات کوچیکی که جرقه یک حرکت بزرگی میشه. جرقه های نهضت مشروطه چند چیز بود که اینا عرض کردیم ماهیتشون در همین حده، یعنی قدر و اندازه این اتفاقات و اندازه این که جرقه ای شد برای حرکت بزرگ، و الا اینها اصل نیستن. خب از قبل اتفاقاتی در ایران افتاده بود و در بحث گمرکات ایران کلن در موضوعات مختلف سعی میکرد از مستشاران خارجی استفاده کنه. حالا این مستشاران گاهی وقتا اگر خوب تدبیر میکردن و حساس بودن روی اینکه این مستشاران از روس یا انگلیس نباشن، سعی میکردن مستشاران رو از کشورهای ثالثی دعوت بکنن به همکاری. لذا یه سری مستشار در بحث گمرکات مشغول به کار شدند که بلژیکی بودن و خب یک رئیس داشتن که در واقع اون زمان چون همه امور گمرکات در اختیار اینا بود، به عنوان در واقع میشه گفت به تعبیر امروز وزیر گمرکات ایران بود، موسیو نوز بلژیکی. خب اینا فعالیت خودشون انجام میدادن، نسبتاً هم حالا در مجموع با نقاط مثبت و نقاط منفی فعالیتشون در مجموع خب یه نیروی بودن که داشتن کار میکردن، خیلی هم ایران باشون مشکل نداشت، هرچند گاهی وقتا بالاخره بحث گمرکات، واردات، صادرات و اینجور موضوعات قاعدتاً در رأس کارش هست، گاهی وقتا اجحاف هایی به بازرگان های ایرانی میشد. بالاخره قدرت های بزرگ خیلی تلاش میکردن که بیشتر از اونی که ما صادر کننده یک کالایی باشیم، وارد کننده کالا باشیم. خب طبیعتاً این فشار به مستشارهای بلژیکی می اومد و درست اونا روسی نبودن، انگلیسی نبودن، ولی بالاخره تحت فشار اونا، تحت نفوذ روس و انگلیس قرار می گرفتن به طور طبیعی. خب یه سری اجحافایی به بازرگانهای ایرانی می شد، اما این باعث این اتفاق نشد، جرقه نشد. یک مراسم سنتی دارن بلژیکی ها که مشهور به رقص بالماسکه، حالا این الگو برداری هم شده امروز بعضی جا این کار انجام میده. اروپایی ها زارن عموما این برنامه سنتی رو دارن. اینا با لباس مبدل وارد یه مراسمی میشن، هر کسی حالا هر لباسی دوست داره میپوشه، ممکنه یکی لباس زن، یکی مرد، یکی لباس یه حیوانی، پوست حیوان، هر چیزی، ماسک بذاره رو صورتش یا از این قسم کارها. و وارد یه مراسمی میشن و خب یه جشنی دارن. موسیون نوز بلژیکی تو این مراسم لباس مبدلش لباس روحانیت بود. گفته خب حالا بهترین نوآوری داشته باشیم، خلاص بهترین لباسی که میتونست بپوشه به قول خودش لباس روحانیت بود. لباس روحانیت رو پوشیده بود و خوب لباسی رو انتخاب کرده بود، قشنگ عمامه علمایی. آره. بعد یه جایی هم نشسته بود و قلیون میکشید و عکس گرفته بود، جست علمایی گرفته بود، عکس گرفته شده بود. و خب این عکس اون موقع منتشر نشده بود که این اتفاق افتاده بوده. بعدن این عکس حالا چجوری به چه شکلی یه دفعه منتشر شد در آستانه نهضت مشروطه، چجوری منتشر شد، این خودش از اون موضوعاتی است که هنوز درست معلوم نشده، شفاف نشده که چجور شد. میگن این عکس در اتاق امین السلطان بود. امین السلطان صدر اعظم ایران قبل از عین الدوله بود. عین الدوله الان اتفاقاتی که دارم عرض میکنم خدمتتون در حال حاضر عین الدوله روی کار هست، یعنی صدر اعظم ایران عین الدوله هست. قبل از عین الدوله امین السلطان روی کار بود که خیلی البته آدم مقتدری بود ولی خب خیلی هم وابسته بود، یه دوره وابسته به انگلیسی ها بود تا نهضت تحریم. بعد از نهضت تحریم که دید فشار روسا رو خلاصه حس کرد، این وابسته به روس شد، انگلوفیل و بعد روسوفیل. این اتفاقاتی افتاد برای امین السلطان، علما امین السلطان رو تکفیر کردن، این عزل شد از صدارت. بعد از اون عین الدوله روی کار اومد. عین الدوله نسبتا شخصیت مثبتی بود، یا میتونیم بگیم خیرالموجودین های اون زمان بود. یه شخصیتی بود که وابستگی نه به روس داشت نه به انگلیس، آدم مستقلی بود، خوبم داشت کار میکرد، یعنی در واقع عملکردش در عرصه اقتصادی و عرصه سیاسی عملکرد خوبی بود، داشت نظم و انتظام خوبی به امور اقتصادی ایران میداد. چون روحیه استقلال هم داشت، وابستگی به روس و انگلیس هم نداشت، خب به طور طبیعی اینجور فردی تحت فشار قرار میگیره، توطئه هایی براش صورت میگیره، زیر و پاش خالی میکنن و مشکلاتی متعددی تا قاعدتاً برای اینجور فردی به وجود میارن قدرت های بزرگ و داخلی ها و خارجی ها. داخلی ها یعنی اونایی که از قدرت محروم شدن یا عین الدوله میخواد در واقع دست اونا رو کوتاه کنه از چپاول. خارجی ها به خاطر اینکه چون عین الدوله آدم مستقلیه، وابستگی به روس انگلیس ندار، به طور طبیعی براش برنامه‌ریزی صورت خواهد گرفت. به نظرم این اتفاق یه نوع برنامه‌ریزی انگلیسی ها بود که این عکس رو بیان منتشر کنن و یک در واقع یه ضربه‌ای بخوان به عین الدوله بزنن. حالا در هر صورت این عکس منتشر میشه و خب علما این رو به عنوان اهانت به روحانیت، به مقدسات تلقی میکنن و بر منابع و تکایا و اینا علیه عین الدوله، علیه موسیون نوز سخنرانی میکنن و تحریک میکنن مردم رو که خب اعتراض کنن و این اعتراض ها صورت میگیره. این میشه یکی از جرقه های نهضت. خب حالا این خود این موضوعاتی که دارم عرض میکنم خدمتتون، خود اینا پیچیدگی های خاصی داره. من حالا مجبورم این مقداری ساده ازشون عبور کنم، ولی اگر بخوایم مثلا فرض کنیم تو همین موضوع یه مقداری بیشتر تأمل کنیم و تحقیق کنیم، کاملا دست انگلیس و دست امین السلطان که صدر اعظم قبلی بود و وابستگی به روس و انگلیس داشت و الان از قدرت کنار بود، کاملا میشه دست اینا رو پیدا کرد. عین الدوله ای که داره خوب هست، نسبتا داره خوب کار میکنه، اینا دارن علیهش توطئه میکنن. خب لذا میخوام بگم جرقه هایی هم که داره اتفاق میفته، این جرقه ها رو لزوما نباید جرقه های یک مثلا فرض کنید یک انقلاب بزرگی دید که به طور طبیعی این جرقه روش اتفاق میفته. میخوام بگم این جرقه ها گاهی وقتا ممکنه اصلا ساختگی باشن، ممکنه ساختگی باشن. به همین میزان این اصالت نهضت مشروطه رو زیر سوال میبره. اصالت به این معنا که نشون میده که خیلی ها قرار از این نهضت نفع ببرن، انگار نهضتی که قرار اتفاق بیفته، تحولی که قرار اتفاق بیفته، انگار خیلی ها باش دارن، یعنی در واقع همراه میشن که بتونن بهره خودشونو ببرن. حالا این رو داشته باشید. اتفاقات کوچک و بزرگ دیگه هم میفته. مثلا در کرمان میرزا محمد مجتهد کرمانی، بزرگ علمای مثلا کرمان بود، یه دعوایی بین شیخی ها و بالاسری ها که الان هم شیخی ها در اونجا هستن، که قبلا این کشمکش های زیادی قبلا داشتن، یه دعوایی بین اینا اتفاق میفته. میرزا محمد مجتهد ظاهرا طرفداریه، حالا اون رو به عنوان این که طرفداریش بالاسری ها رو کرده و شیخی ها رو تحریک کرده و یک تشنجی رو به وجود آورده، یه تنشی رو ایجاد کرده، این میرزا محمد مجتهد رو حاکم کرمان میگیره و این رو حالا تو نقل ها هست که به دارالخلافه میبرن، دارالسلطنه میبرن و مثلا فلکش میکنن، مجتهد بزرگ شهر رو مثلا فلک میکنن. البته اینجور کارها اتفاق نمیافتاد تو دوره قاجار، لذا این خیلی مهم شد، چون معمولا حاکمان و حتی خود شاه معمولا به خودشون اجازه نمیدادن اینجور جسارت کنن نسبت به علمای بزرگ. حتی خود ناصرالدین شاه ما نداریم اینجور کاری رو انجام داده باشه. مثلا فرض کنیم بگیم یه عالم بزرگی رو مثلا ناصرالدین شاه کشته باشه، نداریم مثلا تو دوره قاجار اینجور چیزی نداریم، ولی مثلا رضاخان راحت این کار میکنه. تو دوره پهلوی بعد از اینی که بعد از نهضت امام راحت خب این کار انجام میشه، ولی قاجارها این کار نمی کنن. لذا این اتفاق بزرگ بود. خب خبرش رسید به تهران، باز دوباره روی منابر این موضوع مطرح شد و یک مسئله دیگه به وجود اومد. روزها داشتن یک ساختمانی رو احداث می کردن به عنوان ساختمان بانک استقراضی روس. این ساختمان رو داشتن گودبرداری می کردن. این گودبرداری حالا اصلا این اتفاق بود یا نبود معلوم نیست، ولی اینجوری گفته شد که در حین گودبرداری رسیدن به جسد یک میت، در واقع یک جسد یک زنی که مرده بوده و اون مکان، و مطرح کردن که اون مکان مکان قبرستان بوده، گفتن اینجا قبرستان بود. خب کفار اومدن قبرستان مسلمین واویلا دیگه، خب این دوباره یه موضوع جدید. خب مردم ریختن اومدن اون ساختمان نیمکاره، حالا اون کارهایی که داشت انجام میداد یا مثلا اون ابزارالاتی که اونجا در حین ساخت بود، اینا رو داغون کردن، از بین بردن، گفتن شما جسارت کردید به مسلمانان. اینم داستان داره، اینم خودش خیلی داستان داره. اصلا این قبرستان بود نبود، مدرسه بود، بعضی میگفتن مدرسه چال، میگفتن مدرسه چال یا قبرستان، نمیدونم فلان. که جالبه این بعد تو چیا نوشتن، تو تاریخ نگاری ها نوشتن که این قبرستان رو شیخ فضل الله فروخته بود به روسا، مکان این قبرستان رو شیخ فضل الله فروخته بود به روسا. حالا شیخ فضل الله نوری عالم بزرگ قبرستان مسلمان رو بفروشه به روسا. تو این اوضاع خب بی تدبیری برخی روحانیون و علما اینجا داره اتفاق میفته. مثلا پسرای مرحوم میرزا حسن آشتیانی بزرگ، میرزا احمد و شیخ مرتضی، خب اینا فعال بودن تو این اتفاقات، یه مقداری هم با شیخ فضل الله میونه خوبی نداشتن، یه مقداری اینام در واقع این رو داغ میکردن این موضوع رو، یا مثلا گاهی وقتا باعث میشدن که اینجور حرفا زده بشه. هست، حالا تو جست و گریخته تو تاریخ این چیزا هست. خب اینم قضیه قبرستان. بعد اتفاق دیگه ای که باز می افتاد افتاد این بود که مثلا یک گاریچی هایی بودن بین قم و تهران، اینا مردم رو جابجا می کردن بین قم و تهران از جمله طلبه ها، و خب یه جسارت های ظاهرا به طلبه ها صورت می گرفت توی مسیر، انگار همش داره برمی گرده به طلبه ها و روحانیت. آره، بعد اینجا گفتن که خب جسارت های به طلبه ها و روحانیون اتفاق افتاد اینجا، حالا چیز بعیدی نیست، احتمال دار ما همین اوایل انقلاب گاهی وقتا همین اتوبوس های خودمون سوار می شدیم، طلبه ها مثلا بی احترامی می شده طلبه ها، مثلا الان می شه یا نمی شده. بعد خب اینم شد یه قضیه جدید دوباره، اینا هی این اتفاقات کوچیک و بزرگ روی هم قرار گرفت تا اینکه آخرین اتفاقی که در واقع آخرین جرقه این بود که علاءالدوله حاکم تهران چند تاجر قند رو به بهانه این که به این دلیل که قند قیمتش بالا رفته و اینا مقصر هستن، اینا رو گرفت و تنبیه کرد، فلک کرد، در حالی که قند دلیل گرون شدنش این بود که قند چون از روسیه وارد می شد و روسیه درگیر جنگ با ژاپن بود اون موقع، تخمین 1905 به این دلیل قند خب وارد نمی شد و قیمت قند بالا رفته بود. علاءالدوله این تاجرای قند، تاجرای محترمی هم بودن، اینا رو گرفت و فلک کرد و که شما قند رو گرون کردید. این اتفاق که افتاد دیگه، خب دیگه انگار مثلا پازل کامل شده بود و علما دست به اعتراض زدن و تعدادی از علمای خب وزنه هایی بودن، آدم هایی که در واقع تاثیرگذار بودن در تهران، شناخته شده بودن در تهران، مثل سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی و برخی دیگر علما، اینها صدرالعلما و دیگران، اینها رفتن به نشانه اعتراض در حرم حضرت عبدالعظیم متحسن شدند که مشهور شد به مهاجرت صغرا، مهاجرت کوچیک در مقایسه با مهاجرت بعدی که مهاجرت بزرگتری بود اتفاق افتاد. قریب به یک ماه در این حرم حضرت عبدالعظیم متحسن شدن. بله، سید عبدالله بهبهانی همیشون بود که تنها فردی بود که در مقابل حکم میرزا یه جورایی تمرد کرد از حکم میرزا. حالا این سید عبدالله بهبهانی یک روابطی هم با امین السلطان داره، یعنی رفیق امین السلطانه، همین رفاقت هم یه خوردهی باعث میشه یه جایی انگار مثلا انگار اون دست پنهان امین السلطان رو آدم میتونه ببینه تو بعضی کارهای سید عبدالله بهبهانی. البته سید عبدالله بهبهانی آدم چیزی بود، آدم صاف ساده‌ای بود، یعنی حالا درسته آدم پلیدی نبود، آدم بگیم فکر کنیم خبیثی باشه، مثلا بعضی مثل بعضی چهره های روحانی نمایی که اون زمان بود، مثلا یحیی دولت‌آبادی، ملک المتکلمین، سید جمال واعظ، اینا آدم های چیزی بودن، خبیث بودن که لباس روحانیت هم داشتن. سید جمال واعظ همین پدر این جمالزاده مشهور. بعد خب دیگر بودن، این امثال این روحانی نماها هم بودن، ولی سید عبدالله نه، سید عبدالله آدم ساده ای بود، ولی خب آدم با نفوذی هم بود، ساده با نفوذ. مثلا بخوام مثلا مثال بزنیم، الان یک کسی شبیه مثلا میتونم بگم آقای کروبی، مثلا آقای کروبی که قبل از فتنه یه چهره ای بود که مثلا اجمالا آدم ساده خوشتینتی بود، یعنی آدم چی نبود، ولی خب سادگی و این نفوذم داشت، آدم با نفوذی هم بود. این باعث میشد خب سید عبدالله یه جایی بازی بخوره. حالا اینو داشته باشید فعلا بریم. این اتفاقات خب میفته، تحسن اتفاق میفته در حرم حضرت عبدالعظیم، یک ماهی تقریبا تحسن اتفاق میفته. تو این تاریخ مظفرالدین شاه تو ایران نیست، مظفرالدین شاه در سفر فرنگه، حالا سومین یا دومین سفر فرنگه مظفرالدین شاه است که وقتی برمیگرده محمد علی شاه جانشینه، نایب السلطنه است توی تبریز، محل نایب السلطنه هم مکان دارالسلطنه در واقع تبریز، ولیعهد همیشه اونجا بود، تبریز بود. خود شاه تو تهران بود، ولیعهد همیشه تبریز بود. بعد مظفرانشاه که از سفر میاد، محمد علی شاه خب یه همراهیایی با متحسنین داره، یه درخواستهایی داره صورت میگیره، مذاکراتی داره صورت میگیره بینشون، تا اینکه بالاخره نهایتا درخواستها تنظیم میشه. چند تا درخواست اصلی توی خواسته های علمای متحسن در سفارت در حرم حضرت عبدالعظیم میرسه به دست مظفرالدین شاه. این درخواست ها بعضیش این بود که مثلا موسیو نوزو بلژیکی باید عزل بشه، عسکر گاریچی باید تنبیه بشه، حاکم کرمان باید مثلا فرض کن عزل بشه. همین اتفاقات که افتاد بود. مهمتر از همه اینا که این در واقع میتونیم بگیم چی اصلی بود، خواسته اصلی بود و همه چیز رو همین بنا شد و پیش رفت، درخواست تأسیس یک عدالتخانه تأسیس بشود. که این عدالتخانه چی بود؟ عدالتخانه بالاخره یه طرحی بود، یه پیشنهادی بود که نمونه های البته این عدالتخانه چند بار قبل از این اتفاق هم نمونه های ازش خواست به تأسیس بشه، نشد، به نتیجه نرسید. ولی این دفعه دیگه صفت وایسادن، گفتن نه عدالتخانه باید تأسیس بشه، که خب یه طرح اجمالی هم برای عدالتخانه داده بودن، گفته بودن مثلا نماینده هایی از علما، از بازرگانان، از بازاری ها، از اشراف، از در واقع دولتی ها، این نماینده هایی جمع بشن تو این عدالتخانه و اینا تقریبا بشن مثل لوی جورگه مثلا، اینجور یه ریش سفیدایی که مثلا دور هم جمع میشن بتونن در واقع نظارتی داشته باشن بل عمل کرده دولت و عمل کرده حکومت و یه خورده خلاصه محدود کنن اختیارات شاه رو. خب یه حرکت جدیدی بود دیگه تو ایران داشت اتفاق میافتد اینجور موضوعی. این درخواست اصلی صورت گرفت. مظفرالدین شاه چون روحیه تقریبا لیبرالی داشت، یعنی روحیه جدیدی داشت در مقایسه با ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه البته آدم چیز نبود، آدم دیکتاتور به اون معنا که اصلا هیچ برنامه اصلاحی رو مثلا اصلا نپذیره، هیچ همراهی نکنه، نه اینجور آدمی نبود. ولی هی تو برنامه های اصلاحی چون شکست خورده بودن و یه قحط و رجالی هم موجود بود، واقعا بود، حالا گاهی وقتا هم تحت تأثیر نفوذهایی اون رجال، تنها رجالی هم که موجود بودن اونا هم از کار برکنار میشدن یا کشته میشدن، مثلا امیر کبیر، باعث میشدن دست ناصرالدین شاه خالی باشه تو برنامه اصلاحات. بذار این مقداری بدبین بود نسبت به اصلاحات، کلا نسبت به اصلاحات بدبین بود، ولی بیمیل نبود، چون اکثرا این اصلاحات رو روشنفکرا پیشنهاد میدادن، یا اگر اونا پیشنهاد نمیدادن اینا در واقع یه جوری این اصلاحات رو یه جوری پیش میبردن که آخرش ناصرالدین شاه احساس میکرد که نه، اینا این کاره نیستن، یا میخوان یه شبه ره 100 ساله رو برن، ایران رو میخوان سری پاریس کنن، ایران رو میخوان لندن کنن. این آدمای اینجوری دیگه، آدمایی که سری میخواستن یه تحولات بزرگی رو یه دفعه به اتفاق بیفته تو ایران. ناصرالدین شاه خود آدم خیلی چیزی بود، خیلی آدم کارکشته بود تو کار سیاست، آدم توانمند بود، خیلی میدونست که چجوری باید در واقع با اینا تا کنه. بالاخره چیزی بود دیگه، میگم یه شاه واقعا از بین همه شاهان قاجار بخوایم یه فردی رو به عنوان با تدبیر ترین شاهان قاجار بگیم، ناصرالدین شاه. حالا هرچند که همه اتفاقات بزرگ هم تا همین دوره افتاده، تا هم دوره ناصرالدین شاه عمدتا افتاده. خب این مظفرالدین شاه این جور روحیه‌ای داشت، درخواست علما رو پذیرفت، گفت ایرادی نداره، من همه درخواست های شما رو اجرا میکنم. موضوع عدالتخانه رفت توی یه شورای سلطنتی که روش بحث بشه که خب چیکار کنیم، چجوری عدالتخانه رو اصلا انجام بدیم، انجام ندیم. مذاکراتش دارن تا همین کتاب تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی اومده، اونجا یه مذاکراتی بین عین الدوله، احتشام السلطنه و دیگران مذاکراتش صورت گرفت. تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی. این تاریخ روز شماره، وقایع رو تقریبا از قبل از نهضت مشروطه روز شمار داره تا بعد فتح تهران. یکی از منابع اصلیه، منابع دست اوله، ناظم الاسلام کرمانی. بعد این مذاکرات خب صورت میگیره، طبیعیه که دستگاه سلطنت با این یه مقداری مقابله کنه، مثلا زیر بار نره یا هی بخواد به تأخیرش بندازه که بخواد مثلا زمینه سازی بخواد بکنه، یه دفعه نمیخواد زیر بارش بره. لذا عین الدوله اگرچه یا آدم مستقلی بود یا آدم توانمندی بود تو اصلاحات اقتصادی سیاسی که داشت انجام میداد، ولی زیر بار عدالت خانه نمیخواست بره، نمیخواست زیر بار عدالت خانه بره. خب بالاخره خوی استبدادی و حالا سلطنت و اینجور موضوعات بالاخره تو این رجال هست دیگه، حالا هرچند ویژگی های خوبی بعضیاشون دارن ولی بالاخره این روحیات هم توشون هست. خب این نهایتاً بحث عدالت خانه مطرح میشه و کار خاصی انجام نمیشه، کار خاصی انجام نمیشه تا اینکه خب علما از تحسن خارج میشن، منتظر میمونن تا این عدالت خانه تأسیس بشه ولی اتفاق نمیفته. نهایتاً یک تجمع جدیدی رو در مسجد شاه انجام میدن، اونجا یک اعتراضی رو دوباره شکل میدن که چرا این عدالت خانه تأسیس نمیشه، چرا به تأخیر میفته. یه درگیری اتفاق میفته، یه طلبه اونجا کشته میشه، عبدالمجید عبدالحمید یادم رفت، مسجد نمیدونم کجای تهران الان اسم مسجد دیگه اونجاست. آره معمولا مسجد شاه بعدن شدن مسجد امام. آره بعد خب مسجد شاه این تجمع اونجا صورت میگیره، درگیری ها اتفاق میفته، خب یک نفرم کشته میشه، همین باعث میشه که در واقع تنش به وجود بیاد، قضیه هات بشه و علما دیگه این دفعه به نشانه اعتراض میرن تحصن حرم، میرن تحصن قم، کلن از تهران خارج میشن و میرن قم متحصن میشن و درخواستشون هم اینه که این عدالت خانه باید تأسیس بشه. عمدتا علمای بزرگ تهران رفتن دیگه، یعنی فقط شیخ فضل الله نوری که تو تحصن اول نبود ولی به تحصن دوم پیوست، ولی همه علما تقریبا رفتن. عرض کردم مثلا سید محمد، سید عبدالله، صدر العلماء، آقا جمال افجعی، حالا من اسامیشون الان دیگه دقیقا یادم نیست، مثلا میرزا عبدالله نوری چه آملی و خیلی از علمای بزرگ اون زمان همه رفتن تحصن قم. خب اینو همین میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید تو جامعه اون زمان، جامعه‌ای که در واقع اموراتش گره خورده با روحانیت و با علما، خب تمام کارهای سجلی و کارهای ثبت توسط علما انجام میشد، معاملات بزرگ علما تو محاضرشون انجام میدادن، دادگستری اصلا علما بودن، تمام دادگاه ها و دادگستری ها علما بودن و خب ارتباط با بازار، نمازهای جماعت، نمیدونم ارتباطهای خب تنگاتنگی که اون زمان تو در واقع جامعه ایران وجود داشت بین مردم و علما، باعث میشد وقتی علما خارج میشدن از تهران، تهران دیگه جورایی فلج میشد دیگه، امورات اجتماعیش فلج میشد، حتی امورات اقتصادیش. حالا حتی بیاد دعاوی و بحث اختلافات و بحثای دادگستری هم بهش اضافه کنید، کلا دیگه انگار فلج میشه دیگه تهران. لذا خیلی تاثیرگذار هست وقتی اینا خارج میشن این اتفاق میفته. این نکته رو عرض کنم که حالا از اینجا رد نشیم، چرا شیخ فضل الله نوری در تحصن اول نبود و در تحصن دوم پیوست. ما از همینجا باید در واقع تمایزهای موضع‌گیری شیخ رو با این اوضاع باید تحلیل کنیم که ببینیم تفاوت‌ها از کجا شروع شد تا نهایتاً رسید به اونجا. شیخ فضل الله بزرگترین حامی عین الدوله بود، مثلا عین الدوله رو شیخ فضل الله روی کار آورده بود، اونم با این وصف که عین الدوله بعد از بالاخره صدر اعظم های متفاوتی که اومدن و رفتن و اکثرشون هم وابستگی داشتن کاری برای ایران نکردن، این فرد رو شناسایی کرده بودن به عنوان یه فرد توانمند، به عنوان یه فرد مستقل حمایتش کردن، اومد بالا و صدارت گرفت. لذا حامی اصلی عین الدوله شیخ فضل الله است و البته شیخ فضل الله بی جهت حمایت نکرده از عین الدوله، معلومه چون دنبال چه هدفی هست. لذا به همین دلیل تو تحصن اول که این اتفاق تازه حالا داشت یه شکل اعتراضی پیدا میکرد علیه عین الدوله، تقریبا مرحله اول این اعتراض بیشتر متوجه عین الدوله بود دیگه، شیخ فضل الله همراهی نکرد، چون بالاخره شیخ فضل الله خب زحمت کشیده، این همه تلاش کرده اینجور فردید و بعد از مدت ها خلاصه رفت و برگشت های صدر اعظم های وابسته این رو آورده روی کار که میخواد یه کاری انجام بشه، یه دفعه این جنجال به پا شده. خب شیخ فضل الله این مقدار مشکوک بود تو این قضیه، خب چرا داره یه اتفاق میفته؟ خب فردی که تازه داره کار میکنه، داره زحمت میکشه، وابستگی به روس انگلیس نداره، چرا داره این اتفاقات الان باید بیفته؟ شیخ مشکوک بود به این قضیه، که البته من شواهد تاریخی البته نداریم، ولی با توجه به زیرکی که شیخ داشت معلوم بود که شیخ تقریبا متوجه شده بود پشت قضیه، یه دست های احتمالا پشت قضیه هست که داره این اتفاق میفته. خیلی هم البته طبیعی بود، یعنی شما هر کسی شاید اونجا یه مقداری هوشیار بود میفهمید که عین الدوله ای که آدم مستقلی است که وابستگی به روس و انگلیس نداره و داره دست و پای همه این دوله هایی که خلاصه هی وابسته بودن و هی چپاول کردن داره میبنده، حتی داره هیته اختیارات شاه رو هم داره محدود میکنه، طبیعیه که از جای مختلفی بخوره، این طبیعیه. خب شیخ فضل الله اینو درک میکنه، ولی توی مهاجرت کبرا، مهاجرت علما به قم، چون اون اتفاق تو مسجد شاه افتاد و اون روحانی، اون طلبه روحانی کشته شد و عین الدوله سرسختی کرد در تأسیس عدالت خانه، شیخ فضل الله دیگه اینجا برید دیگه از عین الدوله، دیگه گفت که من دیگه نمیتونم از تو حمایت کنم و یک چیه تهدیدآمیز، نامه تهدیدآمیز براش نوشت که کسی که حیات و مماتش زیر بلیت ماست، اینجوری گفته بود، کسی که حیات و مماتش زیر بلیت ماست چه حق داره بخواد در واقع اینجوری سرسختی کنه و مقابله کنه و بخواد روبروی این خواسته مردم و علما وایسه. خب شیخ هم برید از عین الدوله و تمام علمای بزرگ تهران رفتن به قم و اونجا متحسن شدن. تو همین اوضاع که خب علما تهران رو خالی کردن و در قم هستن و اونجا دارن خواسته هاشون از اونجا دارن پیگیری میکنن و بزرگترین خواسته شون هم تأسیس عدالت خانه هست، تو تهران یه اتفاقی میفته. این اتفاق خیلی تأثیر گذاشت روی نهضت و اونم تحسن در سفارت انگلیس، اتفاقی که سابقه نداشت در تاریخ ایران، هیچ وقت تحسن در سفارت بیگانه اتفاق نیفتاد بود تو ایران. معمولا تحسن ها یا در حرم، در واقع حرم های مقدس اتفاق می افتاد یا در خانه علما به پشتیبانی علما اتفاق می افتاد، اما اینجا دیگه چون دیگه علما از تهران رفتن بیرون و مردم احساس میکنن دیگه پشتیبانی ندارن، لذا و عوامل دیگه ای مثل دست های پشت پرده انگلیس و دست های پشت پرده جریان روشنفکری و غربگرا باعث شد که در واقع یک اتفاقی به این شکل بیفته که مردم یه دفعه ترسونده شدن و با یک خلاصه خطدهی مردم به سمت سفارت انگلیس و البته اونام با یه نقش بازی کردن و با اینجور موضوعات، علی رغم اینکه به ظاهر انکار میکردن ولی در پشت انگار حمایت میکردن این موضوع رو، مردم رو جهت دادن، ترسوندن، بردن به سمت سفارت انگلیس. که عرض کردم سفارت در ابتدا اصلا خیلی چی میکرد، میگفت که من بیطرفم، من دخالت نمیکنم تو کار شما، این یه مسئله بین شما و دولتتون، من نمیتونم دخالت کنم، اول اینجوری میگفت، ولی وقتی که در واقع درهای سفارت باز شد، چنان پذیرایی از مردم کردن و چنان امکاناتی رو اونجا برای مردم فراهم کرده بودن از قبل به نظر میاد که کاملا مشهود بود که این برنامه ریزی صورت گرفتن. خب مردم رفتن، حالا علما در قم، مردم در سفارت انگلیس متحسن شدن. البته میگن تو بعضی نقلای تاریخ هست، میگن سید عبدالله بهبهانی اون لحظه آخر که داشت از تهران خارج میشد، میگن یه عده اومدن گفتن که آقا ما اگر خلاصه اتفاقی برامون افتاد چیکار کنیم، به کجا پناه ببریم، میگن سید عبدالله گفته برید سمت سفارت انگلیس. میگن، نمیدونیم حالا، به عنوان یه نقل تاریخی هست، آره به عنوان یه سند هست یه جای. آره البته عرض کردم با توجه به روحیه سید عبدالله بهبهانی و رفاقت هایی که بین سید عبدالله و سفارت انگلیس بوده، رفاقت بوده نه اینکه وابستگی نیست، و بین سید عبدالله و امین السلطان بعیدم نیست این حرف زده شده باشه، ولی حالا ما در حد یه حدس. مردم جمع میشن در سفارت انگلیس، خب امکاناتی براشون فراهم میشه، دیگ های پلو بار گذاشته میشه و اونجا از مردم پذیرایی میشه. کم کم خیمه هایی در سفارت زده شده، مردم زیر این خیمه ها، هر به تعبیر برخی منابع تاریخی هر خیمه ای شده بود مدرسه علوم سیاسی، هر خیمه شده مدرسه علوم سیاسی. مدرسه علوم سیاسی از چه جهت؟ چون اکثرا تحصیل کرده های علوم سیاسی، یعنی همینایی که تو مدرسه علوم سیاسی اون زمان درس خونده بودن، روشن فکر ها، تحصیل کرده های غربی عمدتا، اینا خب تو بین مردم بودن دیگه، پخش شدن بین مردم و مردم رو خلاصه اطلاعات به مردم دادن که این اتفاق اینجوریه، تو دنیا داره اینجوری اتفاق میفته، تو انگلیس اینجوری اتفاق افتاده، تو فرانسه اینجوری اتفاق افتاده، اصلا انگلیس مشروطه، مال انگلیسه. حتی حالا مشروطه رو زود گفتم، هنوز حرف از مشروطه مطرح نشده بود، به مرور تو همین سفارت انگلیس کم کم تو دهن مردم افتاد مشروطه مشروطه مشروطه، در حال که اصلا مشروطه، کسی از حرف از مشروطه نزده بود، اصلا درخواستی به نام مشروطه مطرح نشده بود. رضا تو سفارت انگلیس یه دفعه کم کم دیگه خواسته ها با این عنوان مطرح شد که ما مشروطه میخواهیم، ما مشروطه میخواهیم. و مشروطه چی بود؟ مشروطه یک نظام سیاسی جدیدی بود که در انگلیس اتفاق افتاده بود. انگلیس بعد از اینی که در واقع در اون نظام سلطنتی مطلقه، سلطنت مطلقه‌ای که اونجا حاکم بود، تیه حالا جنبش هایی که اونجا اتفاق افتاد تبدیل شد به نظام مشروطه. نظام مشروطه این بود که شاه سر جاش هست، تغییر نمی کنه، شاه کنار نمیره، یعنی نظام سلطنتی کلن فرو نمیریزه، در کنار شاه میان یه پارلمانی رو طراحی میکنن، مجلس، یه مجلس و پارلمانی رو در کنار شاه قرار میدن، تأسیس میکنن که بتونه در واقع شاه اختیارات شاه رو محدود کنه، به عبارتی شاه سلطنت کند نه حکومت، حکومت در اختیار مردم باشه، در اختیار پارلمان باشه، دستگاه دولت باشه، شاه سلطنت کنه، همون چه اشراف کلی داشته باشه، مثل چیزی که همین الان هم تو انگلیس هست دیگه، همین الان هم ملکه هست، مثلا نظام سلطنتیه ولی سلطنت مشروطه است که دیگه اون تقریبا میشه یه جایگاه سوری پیدا میکنه، الان اینجوری شده دیگه، یه جایگاه سوری پیدا کرده، هرچند که بالاخره خب ملکه الان نفوذهای خودشو داره، اون نه اینکه هیچ اختیاراتی نداره، بالاخره نفوذ داره، اختیاراتی داره، ولی بالاخره نظام سیاسی این شکل دیگه مثل چی نیست.
استاد باشه، یعنی شاه سلطنت میکنه ولی حکومت، یعنی کلیات دست مجلسه.
بله، یعنی اداره جامعه، اداره کشور با شاه نیست، اون رهبری کلی داره، اون اشراف کلی داره، به خلاف مثلا فرانسه. فرانسه خب انقلاب فرانسه انقلاب جمهوری بود، جمهوری کلن شاه کنار میره، کلن شاه کنار میره، ریاست جمهوری دارن، نخست وزیری دارن و چیزی که الان تو کشور ما برقرار است با تفاوتهایی که البته حالا با فرانسه داریم. لذا این حرف تو سفارت انگلیس مطرح میشه که ما مشروطه میخواییم. نقل هست که میگن زن کاردار سفارت اومد که یه جایی دیداری بکنه با مردمی که توی سفارت بودن و ازشون سوال کرد شما چی میخوایید؟ هست تو نقل تو کتابا اومده که شما چی میخوایید؟ بعضی اومدن گفتن آقا ما میخواییم ظلم نباشه، ما میخواییم دیگه هر کسی از یعنی بی تامل اختیار نباشه، هر غلطی دلش خواست انجام بده، به مردم زور بگه، هر کسی نمیدونم فلان کنه. اینجور موضوعات مطرح شد. این زن کاردار سفارت گفت که نکنه مشروطه رو میخواید مشروطه میخواید؟ چیزی که من میفهمم با توجه به اتفاقاتی که تو کشور ما افتاده یعنی انگار مشروطه میخواید. حالا اصلا واقعا مردم مشروطه میخواستن یعنی میخواستن، حالا تو دهن مردم گذاشتن دیگه، گفتن مشروطه. بعد اون زن کاردار سفارت جالب همونجا هم گفت که خب شما میفهمید چی میگید؟ بعضیا گفتن بله بله ما همونو میخوایم. این زن گفت که شما میدونید چی میخواهید؟ ما اگر مشروطه در کشورهای ما اتفاق افتاد، ما کشیشامونو کشتیم که شد مشروطه. که یه دفعه اونجا یه نفر بلند میشه خب ما میکشیم، ما کمتر از شماییم، ما از این کارا میکنیم. حالا تو اون جبه، حالا مثلا فرض کن احساسی اونجا، ببینید چجوری مثلا اینا خط میدن به افکار عمومی. خب این حرف دیگه افتاد تو دهن مردم و شد خواسته اصلی که از سفارت مطرح میشد. خواسته اصلی که از سفارت مطرح میشد
مردم عدالت خواهند کنند،
فراتر از این بود.
نه
همون عدالت خوانم فراتر از عدلیه بود. ببین ما عدلیه داشتیم اون موقع، عدلیه یعنی همون دادگستری، دادگاه ها و دادگستری و اینا، این بود، عدلیه بود و محاکم شرع بود، در کنارش محاکم عرف. محاکم شرع، محاکم عرف اینجوری بود که علما مثلا در محاضر شرع علما مردم میرفتن اختلافاشون اونجا مطرح میکردن، فقیه فتوا میداد، حکم میداد، میگفت مثلا فرض کن این زمین باید از فلانی گرفته بشه به فلانی داده بشه، یا مثلا اختلافات دیگه که رفع میکردن دستورشو صادر میکردن برای حکومت، میگفتن آقای حکومت تو، یعنی محاکم عرف کارشون این بود که با دستورات محاضر شرع رو اجرا میکردند. اون بازوی اجرایی، اجراییات در واقع علما اون زمان محاکم عرف بود. خب این بود. لذا از همین جهت عرض میکنم، حالا اینو توضیح بدم، از این جهت عرض میکنم. بعضیا میگن عدالت خانه یعنی که بگیم که اساسا هیچ عدالتی برقرار نبود تو جامعه. خب نه، عدالت برقرار بود تو سطح عمومی جامعه، به همین شکلی که عرض کردم، مردم میرفتن اختلافاشون رو رفع میکردن، یه جایی اجحافایی اگه بهشون صورت میگرفت میرفتن به علما مراجعه میکردن، علما حق مردم رو میگرفتن، اینا بود. بله حالا گاهی وقتا کار خیلی بالا بود، مثلا فرض کنید یه کاری طرف شاه بود، یا نه اصلا بیان بگیم طرف هم اگه شاه بود مسئله مردم نبود، مسئله یه فرد خاص و مثلا یه گروهی از مردم نبود، مسئله حکومتی بود، مسئله حکومتی بود، یعنی اداره امور کلی جامعه و سیاست، مخصوصا سیاست خارجه، این مشکل ساز بود توی دوره قاجار، نه اینکه به مردم ظلم میشد و اصلا عدالتی برقرار نبود. بعضی اینجوری ترسیم میکنن که اصلا آقا هیچ عدالتی برقرار نبود و خب این میخواست عدالت خانه، نه اینجوری نبود. بذار با همون وضعیت، حالا کجدار و مریضی که داشت، با همون وضعیت ناقصی که داشت، از بعد خودش خیلی خوب بود، خیلی بهتر بود. بذار خیلی ها بعد از مشروطه اومدن گفتن بابا صد رحمت به همون عدالت خانه، صد رحمت به همون عدلیه های قبل از مشروطه، اونا حق مردم رو میگرفتن، کسی حق نداشت زور بگه، علما تروشون وای میستادن، شما اومدید دست علما رو کوتاه کردید، دادید دست یه عده آدمایی که نمیتونن از حق مردم دفاع کنن و دارن به مردم روز به روز ظلم بیشتر میشن. کمون که بعد مشروطه این اتفاق افتاد دیگه، تو دوره رضاخان هم که دیگه اوجش بود. لذا عدالت خانه چی بود؟ عدالت خانه در واقع میشه گفت یه نسخه خیلی مقدماتی و اولیه از یه مجلس بود. مثلا از کردم مثلا بگیم مثل لوی جورگه مثلا افغانستان که لوی جورگه دارن، یه چیز شبیه به این که نماینده های عرض کردم از اشراف، از دولتی ها، از دیوانی ها، از علما، از بازاریا، بازرگانا، همه دور هم جمع می شدن توی مجمعی رو شکل می دادن و این مجمع آیین نامه ها رو اصلاح می کردن، راجع به تصمیم گیری های کلی نظر می دادن. قرار بود اینجوری باشه، قرار بود اینجوری باشه. مخصوصا خب می دونید که بحث سیاست خارجه، خب شاه دیگه واقعا مستقل عمل می کرد، یعنی خیلی راحت مذاکرات، امتیازدهی ها، قراردادها، سطح روابط، میزان روابط با کشورهای مختلف، اینا یه چیزایی بود که اصلا علما هیچ دخالتی درش نداشتن، هیچ دخال، و خیلی از درد سرام از همینجا به وجود می اومد. هرچند که بعد از اینی که علما متوجه می شدن که مثلا دولت رفته یه امتیازی به روسا داده یا مثلا فرض کن به انگلیسی ها داده، اگه یه جای احساس می کردن خط قرمز پشت سر گذاشته شده، رد شدن از خط قرمز، یا مثلا حیثیت جامعه اسلامی زیر سوال، اونا ورود میکردن اونجا را، مانع میشدن اونجا را، اجازه نمیدادن به همین راحتی اتفاق بیفته. کما که نمونه هاش عرض کردیم توی قرارداد رویتر و قرارداد رژی و یا لاتاری یا امثال این قراردادها، خب مقابله های صورت گرفت. پس مسئله اینجا بود، مشکل اینجا بود و عدالت خانه قرار بود بیاد یک بازوی مشورتی، نه فقط مشورتی، بازوی مشورتی و اجرایی و تا اندازه اجرایی برای دستگاه سلطنت باشه. خب
مثلا بخشیدی الان این بار شاه که مثلا اینجوری الان فرقش مثلا بار رسال هم بلاد فقی مثلا یک وقت اختیاراتی بره مثلا نمیتونه جلوی مثلا قوه مجری جدا عمل میکنه، هر مجری جدا عمل میکنه،
تفکیک خوب هست
اینجا میشه بگیم مشروطه تا حدودی، ولی که این که مثلا نظارت بر جمعی این قوه داشته باشه، قوه دیگه بس دیگه، مثلا انگلیس که الان شما گفتیم اونم مشروطه کردن دیگه، درست؟
اونم مشروطه هست؟
مشروطه تا چی؟
حتی
آیا اون ملکه مثل بلد تقریب نه نه بعد اون قسمت های دخالش گرفتن مشروطه کردن؟
نه نه، مشروطه انگلیس نه، اصلا ملکه نظارتی نداره، یعنی جایگاه دست بالاتر به این معنا که ناظر بر دستگاه ها باشه و والا مثلا فرض کن مثل حالا بلا تشبیه مثل رهبر ما که سیاست های کلی رو تنظیم میکنه، بالاخره یه سری اختیاراتی داره، اینجوری نیست،
نظر دهیشون خود ملکه هم نیست، باید تنظر داره،
نه نه سیاست گذار نیست، سیاست گذار نیست.
انگلستان ملکه خیلی بیشتر از ولایت فقیه توان داره، حتی اون جزئیات هم میتونه نظر بده. چینه که پادشاهش در واقع تقریبا قطعیده، از بین پادشاهایی که موجودن پادشاه چین تقریبا اینجوره که قطعیت شده. در انگلستان طبق قانونشون کاملا رو تمام قوانین ملکه میتونه مانع.
ببینید اون چی که در قانون انگلیس هست با اون چی که اجرا میشه خیلی تفاوت داره. تو قانون ملکه اختیاراتش خیلیه، آره تو قانون ملکه اختیاراتش زیاده، ولی عملا در انگلیس الان این اختیارات رو نداره ملکه. تو قانون که میفرماد همینطور، الان قانون اساسی انگلیس رو شما نگاه کنید اختیاراتش خیلی زیاده. یه چیزی دارن، یه قانونی حالا حقوق اساسی یا یه چیزی مکتوبی بالاخره دارن که مثلا هیته اختیارات ملکه رو مشخص کرده اونجا. این من حالا این ذهنیتی که از این موضوع دارم از یه مقاله‌ای بود که اومده بود بسا همین حالا قانون اساسی و حقوق اساسی چند تا کشور امریکا، فرانسه، انگلیس و ایران رو با هم مقایسه کرده بود، جایگاه ولی فقیه، اختیارات ولی فقیه و مشابه جایگاه ولی فقیه رو تو کشورهای دیگه با هم مقایسه کرده بود. خیلی جالب بود، مثلا توی فصلنامه علوم سیاسی بود، ولی الان اسم این یادم نیست که نویسندهش رو یادم نیست کی بود.
استاد داشتین کلامو نقد بود، بعد اینجایی که انگلیس اومده همچین اقدامی کرده که مشروطه رو دیگه تبدیل سازی نبوده، آیا تسلط بر شاه نداشته، مخاطب شاه مخاطب ارجوی دیگه جلوی شاه رو مهار کنه؟
حالا این بحث این که انگلیس چه اهدافی رو پشت این اقدام داشته، این رو بذارید بعدن توضیح بدم چون این مفصله.
پس اینجا شاه اختیار نداشته که بخواد کل مملکت چی کنه، چون جلوتر محمد رو قبول نمی کنم چیزی رو، اگه اختیار من کجا مثلا حتی
بعدش بله. خب ببینید اینجا انگلیس، ببینید انگلیس نفوذ داره و فشار هم وقتی میاره، یعنی تحت فشار قرار میده دولت رو، دولت به راحتی نمیتونه چیز کنه، نمیتونه مقابله کنه، یعنی مجبور بپذیره. چون انگلیس، حالا نه اینکه انگلیس اونجا بخواد یه دفعه مثلا تهدید نظامی بکنه، تهدید نظامی نمیکنه اینجا، اینجا این مقطع اینجوری نیست که بخواد تهدید نظامی کنه، ولی اونقدر فشار داره، اینقدر نفوذ داره که دولت چاره‌ای نداره که اگه یه جایی انگلیس بیاد پشت یه قضیه‌ای، اگه خواسته ای رو انگلیسی ها بیان پشتش قرار بگیرن، دولت تقریبا دیگه خلاص صلاح میشه، با دستاشو بگیر بالا. نه دست نشانده نبودن، دست نشانده نبودن، ولی فشار و نفوذ انگلیس کم نبوده، کم نبوده، یعنی به قدری است که میگم اگر اصلا چرا داره تحسن در سفارت اتفاق میفته، چون میدونن که، یعنی اکثرا روشنفکرا میدونن که اگر انگلیس بیاد پشت خواسته های مردم قرار بگیره، خواسته های مردم پیش میره، قطعا به نتیجه میرسه. ولی خب علما میان البته اینو میدونستن، علما میدونستن، ولی علما نخواستن از انگلیس استفاده کنن در راستای خواسته های خودشون به دلایل مختلف. یه دلیلش اینه که اصلا نخواستن زیر بریت اونا برن، چون وقتی برن دیگه بعدن دوره تبعاتی داره دیگه این حمایت. علاوه بر این که انگلیس وقتی اومد توی کار، خب دیگه طبیعیه که ممکنه اصلا خواسته های نهضت یه دفعه تغییر کنه، کما که تغییر کرد، هرچند که حالت ایج رهبری علما نبود، واقعا علما در بعد متن قضیه در تهران نبودن، اونا در قم بودن و تو اوزان تو متن قضیه نبودن، خواسته خودشون، علما خواسته خودشون رو به عنوان عدالتخانه مطرح میکردن. حالا هرچند که این خواسته، عرض کردیم این خواسته از سفارت انگلیس تقریبا بیرون اومد که آقا ما مشروطه میخواهیم، و خب فشار انگلیس هم پشت قضیه قرار گرفت و طبیعی بود این پیش بره، یعنی به نتیجه برسه. حالا چه اتفاقی افتاد، چطور شد، یعنی چجور بین خواسته علما در قم و خواسته متحسنین در سفارت انگلیس در تهران، چجور بالاخره اینا نهایتاً چجوری به هم برخورد کرد و مشروطه از بین اینا انتخاب شد؟ این دلیل اصلیش این بود که این خواسته وقتی مطرح شد و در قم منعکس شد، علما احساس کردن که این خیلی تفاوتی با اون چی که اونا میگن نداره، یعنی خیلی راحت اومدن این رو تحلیل کردن به این شکل، گفتن خب مشروطه یعنی چی؟ مشروطه یعنی مشروط شدن اختیارات حاکمیت، حکومت، مشروط شدن همون چیزی که ما میخوایم. مگه ما چی میخوایم؟ ما میگیم اختیاراتش مشروط میشه. حالا تفاوتش فقط تو اینه که آقا یه نمونه‌ای داره در انگلیس که اونا یه مجلسی تشکیل دادن با یک حالا شرایط خاصی در نظامنامه انتخاباتشون رو که نماینده ها چجوری انتخاب بشن و چه اختیاراتی داشته باشن اینا، که اینا علما گفتن خب اینا که در اختیار خودمونه دیگه، اینا رو خودمون تعیین میکنیم دیگه، شکل کلیش حالا مثل انگلیس باشه چه اشکال داره، باش، ما میخوام شاه محدود بشه، اختیاراتش محدود بشه، در کنار شاه یه مجمعی، یک شورایی، یک پارلمانی، یک مجلسی شکل بگیره، حالا ما اسمش میذاریم عدالتخانه، اونا اسمش میذارن پارلمان، مهم نیست. یعنی به نظرم به همین سادگی ها، به همین سادگی موضوع رو همراهی کردن با موضوع.
کدوم یکی از علما بودن
که ما نمیتونیم این رو مسترد کنیم به نقل یکی از علما، یعنی یا بیان بگیم مثلا تو قم مثلا یکی از علما گفتن که آقا اینا با هم مساویان و هیچ اختلافی ندارن و بپذیریم، اشکال نداره، ولی این رو نداریم که فرد خواهد. ولی به نظر میاد اون چیزی که جمع‌بندی دیدگاه علما از قم شد همین شد نهایتا، نهایتا اومدن، البته بعدن بحثا و گفتگوهای زیادی راجع به مشروط صورت گرفت که آیا مشروطه چیست، مشروطه چه نسبتی با دین دارد، مشروطه چه نسبتی در واقع با اوضاع ما دارد، اینا بعدن خیلی تحلیل شد. من مستند به تحلیل‌های بعدی که اتفاق افتاد که اونا توی رساله ها منعکس شد، توی مکتوبات علما، تو نوشته های علما منعکس شد، میفهمم که علما خیلی ساده قضیه رو اینجوری تحلیل کردن. اینا مال بعده. بله 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 اینا مال بعد. اینا همه مال بعد. اینجا در واقع یک ببینید یک چه اجمالی، یک تصور اجمالی از مشروطیت برای علما به وجود اومد که آقا اجمالا این اینه که اختیارات شاه محدود بشه، بغلش هم یه شورای مجمعی هر چی، حالا اسمش مهم نبوده، یک بغل اون قرار بگیره، اون رو اختیاراتشو محدود کنه. این چه صورت اجمالی قضیه بود. گفتن خب با این که ما مشکلی نداریم. بله بله این رو حالا در واقع خارج از موضوع بود، ولی این اینجوری عرض کردم که توی مقاله‌ای هست، میگم توی من متن مقاله رو تو دستگاه خودم دارم، نویسنده رو یادم نیست، که اومده این مقایسه رو انجام داده و نهایتا نتیجه‌ای که این مقاله میگیره اینه که جالبه که رئیس جمهورها و نخست وزیرهای این کشورها، انگلیس، ملکش، فرانسه، نخست وزیرش و رئیس جمهورش و رئیس جمهور امریکا، دادگاه عالی قضایی مثلا توی امریکا و مراکز مختلف حالا که توی کشورها هستن، همشون اختیاراتشون از رهبر ما بیشتره. اختیاراتشون از رهبر ما بیشتره. مثلا حق انحلال مجلس، حق انحلال مجلس رو تو این کشورها راحت به رئیس جمهور دادن. من الان حتی جزئیاتش یادم نیست، حالا برید این رو مطالعه کنید. حق انحلال مجلس رو حتی به رئیس جمهور دادن یا به نخست وزیر دادن، که ما این حق رو حتی به رهبر هم ندادیم، حتی تصریح نکردیم. و الا یه جایی که اگه بحث ولایت مطلقه مطرح باشه، ما میگیم اختیار رو از نظر شرعی رهبر داره، ولی بر اساس توافق قانونی که صورت گرفته بین رهبر رو و این وفاق ملی ما بر اساس این قانون اساسی هست، رهبر این اختیار رو نداره، این اختیار رو به خودش نمیده. حالا این بعدن ببینید مقاله رو، میگم تو فصلنامه علوم سیاسی هست، مطالعه کنید، جالب. خب این در واقع من اینجوری برداشت میکنم، میگم از تحلیل هایی که بعدن علمای ما تو رساله هاشون، تو مکتوباتشون، توی موزیگیری هاشون وجود داشت، نشون میده که خیلی راحت با قضیه مشروطی کنار اومدن و گفتن خب مشروطه چیز متفاوتی از خواسته های ما نیست، همون اب نداره، اصلا همون مشروطه، ما همون مشروطه رو میخواییم، ما همون مشروطه رو میخواییم، لذا خیلی راحت همراهی صورت گرفت با خواسته ای که از سفارت انگلیس بیرون اومد و خب تقویت شد این خواسته از سفارت. خب از یه جهت از سفارت داره این پشت این قضیه قرار گرفته، انگلیسی ها قرار گرفتن، مردم اونجا خواسته هاشون رو دارن مطرح میکنن، علما از قوم دارن این خواسته رو مطرح میکنن، نهایتاً بالاخره این حرف به کرسی نشست و مظفرالدین شاه چاره ای نداشت. این که البته عرض کردم خود مظفرالدین شاه بیمیل نبود، آدم چیزی نبود، فرمان تأسیس مشروطیت رو در ایران دیگه امضا کرد، تقریبا در 14 فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم 14 جمادی الثانی 1324 فرمان تأسیس مشروطیت رو مظفرالدین‌شاه صادر کرد و ایران تبدیل شد به یک کشور مشروطه، نظام سیاسیش تغییر کرد به مشروطیت. نه اصلا رو بنیان‌های نظری خیلی فکری نکرده بودن، یعنی فرس بعدن رساله ها نوشته شد، مطالب متعدد گفته، مثلا فرض کن ناینی
الان چیزی که مظفرالدین شاه دستور شده، دستور به چی داد؟ گفت همون که تو انگلیس دارن ما هم داریم.
نه دستور تأسیس مجلس همین، یعنی مشروطه اصلا معناش همینه که وقتی مظفرالدین شاه دستور بده که یک مجلس شورای ملی یا اسلامی تأسیس بشود در مملکت ما، این یعنی مملکت ما شده مشروطه، تمام محور مشروطیت بر مجلس میچرخه، مجلس اگه جای تأسیس بشه یعنی اون نظام دیگه مشروطه شده، البته چون سلطنت کنار گذاشته نمیشه، این شکل میشه مشروطه. ولی زم مجلس محوریت داره تو این موضوع. لذا مظفرالدین شاه اومد همین رو دستور صادر کرد، یعنی دستور تأسیس مجلس شورای ملی و تبدیل شدن نظام سیاسی ایران به مشروطیت رو صادر کرد، که البته اونجا فرمان وقتی صادر شد اومدن گفتن یه عده، همونجا انقلتا شروع شد دیگه، از همونجا تقریبا میشه گفت کجروی ها اتفاق افتاد که آقا چرا مجلس شورای اسلامی، چون مظفرالدین‌شاه تو فرمان مجلس شورای اسلامی نوشته بود، چرا مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی نباید باشه، این بعدن دوچار مشکلی میشیم، مشکل میشیم با این قضیه، بعدن ممکنه مثلا این وصف اسلامی باعث بشه که یه عده از علما مذهبی ها یه عده دیگه رو تکفیر کنن، بگن حالا بر سر اختلافاتی که قاعدتا ممکنه به وجود بیاد تو فضای مجلس، یه عده دیگری رو تکفیر کنه بگه اصلا تو کافر شدی، بندازنش از مجلس بیرون مثلا. این چیزا البته ممکنه حالا این چیز باشه، یعنی بگیم خب ممکن طبیعی بود که مثلا این به ذهن برسه، مثلا خب بیایم یه اسمی بذاریم که فردا این آتور از دست بعضیا بگیریم که بخوان سوء استفاده کنن از این لفظ. ظاهر قضیه اینه و شما فکر میکنید مثلا این یک خب یه تدبیر یه آینده نگری مثلا خوبه، اشکالی هم نداره، حالا باش مجلس شورای اسلامی نباشه، باش مجلس شورای ملی مثلا، اشکال نداره، چون بعضی هم شاید اینجوری باش کنار اومدن، ولی نشون میداد اینا دارن قدمهایی رو برمیدارن به سمت تقریبا جدا شدن این فضا از اسلام و از دین و از دیانت. اینا نشانه هاش بود. چرا میگیم نشانه هاش بود؟ چون این حرکت هی هرچی جلوتر رفت این فاصله بیشتر شد، فاصله بیشتر شد و این مشروطه غیر اسلامی تر شد، غیر دینی تر شد. لذا ممکن اینا کوچیک باشن ها، ممکن این اتفاقات کوچیک باشن و قابل اغماز باشن و علما اون زمان هم خیلی راحت شاید همینجوری اغماز کردن این موضوعات رو از سرشون گذشتن، ولی چون قضیه یک پشتوانه ای داشت و یک اهدافی پشت این قضیه بود و برنامه ریزی هایی روش صورت گرفته بود، باید هوشیار می بودند، باید هوشیار می بودند، نمی زاشتن این زاویه ها از همون اول ایجاد نباید می شد. من این حرف رو دارم می زنم چون ما امام رو دیدیم، ما داریم این حرف رو می زنیم. امام اینقدر زیرک بود، حواسش جمع بود، نگذاشت این زاویه ها هم اول حتی رو اسمم حاضر نشد این زاویه ایجاد بشه، که اومدن گفتن جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک اسلامی، نمیدونم فلان فلان چیزای مختلف. از تمام فرمودن که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، یعنی خودشون اوضاع رو مدیریت کردن، اجازه ندادن که این مصلحت سنجی ها و حالا نه اشکال نداره و فلان و این حرفا کل این انقلاب رو یه دفعه از همون اول زاویه تو انقلاب به وجود بیاد و بخواد تا آخر پیش بره، که خب البته طبیعیه، بالاخره امام تجربه مشروطه رو داره، امام قشنگ حاضره تجربه مشروطه تو ذهنش. خب همین چیزهای کوچولو کوچولو خلاصه هی شروع شد و کم کم ما میبینیم مثلا وقتی خواستن جشن پیروزی تأسیس مجلس رو بگیرن، اومدن گفتن بذاریم 14 مثلا نیمه شعبان، بذاریم نیمه شعبان. بعد یه عده اومدن گفتن نه چرا نیمه شعبان باشه. خب این خودش یه موضوع مهمیه و یه موضوع مستقلیه، اینو قاطی نکنید با اعیاد مذهبی و جشنهای مذهبی، بذار برای خودش یه چیز جدایی باشه. من الان دارم این حرفا رو میزنم، یعنی قاعدتا اون زمان اینجور چیزا گفته شده، قاعدتا خیلی راحت اون رو از نیمه شعبان منتقل کردن مثلا به 18 شعبان، چیزای خیلی کوچیکه، اینا خیلی شاید مثلا به چشم نیاد اینجور موضوعات، ولی عرض کردم چون پشت پرده برنامه ریزی های صورت گرفته و انگلیس هست، بابا انگلیس پشت پرده هست، اصلا انگلیس که این همه نفوذ داره، این همه برنامه داره، این همه برنامه های بلند مدت برای ایران داره، خب باید خیلی محتاط می بودن در مورد انگلیس تو اون اوضاع، ولی خب نبودن، حالا یا نخورده بودن، یعنی ضربه نخورده بودن تا بتونن حواسشون جمع کنن، این ماره خلاصه نگزید بود اونا رو که از ریسمان سیاه و سفید بترسن. حالا اونم نمیشه گفت، حالا بالاخره تو نهضت تحریم تنباکو این اتفاق افتاده بود، بالاخره این چهره خبیث انگلیس اونجا خودشو نشون داده بود، ولی شاید همین 15 ساله باعث شده بود که اینا فراموش کنن دیگه اون اوضاع رو. و البته طبیعی هم هست، انگلیس تو این 15 سال یه جوری قدم برداشته که عرض کردم انگلیس بره در سایه قرار بگیره، چرا خاموش حاضر باشه تو ایران. چرا خاموش حاضر بودن انگلیس در ایران باعث شد که تو نهضت مشروطه دست انگلیس تو کار بود ولی دیده نمی شد، علما نمی دیدن، علما نمی دیدن دست انگلیس رو، جز یه عده‌ای که خیلی تیزبین بودن مثل شیخ فضل‌الله نوری، که شیخ فضل‌الله کم کم دید این دم خروس رو، این دست رو پشت قضایا کم کم دید. خب این مجلس تأسیس شد، مجلس در واقع فرمان تأسیس مجلس صادر شد و شروع کردن نظامنامه انتخابات رو بنوشتن. نظامنامه انتخابات رو وقتی می‌خواستن بنویسن، خب علما و روحانیون که قاعدتا تجربه تو این زمینه نداشتن، کیا اومدن نظامنامه انتخابات رو نوشتن؟ عمدتا همین روشنفکرا و همین تحصیل کرده‌های غربی اومدن نظامنامه انتخابات رو نوشتن. خب اینم دوباره یه عامل انحراف به وجود اومد، بالاخره اینا کارشناسن، اینا بلدن، اینا میدونن. خب اومدن نظامنامه انتخابات رو از الگوگیری کردن از فرانسه، بلژیک، نمیدونم کشورهای مختلفی الگوبرداری کردن، نظامنامه انتخابات نوشتن. حالا این نظامنامه واقعا چقدر روش بحث شد، چقدر تطبیق میکرد با شرایط اسلامی و ایرانی ما، اینا دیگه تو این فضا نبودن دیگه، این کار به این حرفا نداشتن. حالا بیاید همینجا دوباره بیایم تو انقلاب اسلامی، ببینید مثلا امام وقتی پیشنویس قانون اساسی نوشته شد، پیشنویس قانون اساسی تو خود انتخابات، جمهوری اسلامی آری یا نک، خود امام اشراف داشت. تو قضیه پیشنویس قانون اساسی هم امام پیشنویس رو کیا نوشتن؟ باز دوباره تو ایران هم، توی انقلاب اسلامی هم پیشنویس رو اکثرا همین روشنفکران نوشتن دیگه، ولی امام اختیار رو دست اینا نداد، گفت نظام نامه پیشنویس قانون اساسی نوشتید دست شما در نکنه، ولی این من چه کارم؟ امام گفت من چه کارم، مردم باید نظر بدن. لذا اعلام کردن که پیشنویس قانون اساسی اعلام بشه در روزنامه‌های کثیرالانتشار، مردم نظر بدن راجع به قانون اساسی. یک ماه دو ماه این پیشنویس تو دست مردم چرخید، علما، بزرگان، گروه‌های مختلف روش نظر دادن و یک دبیرخانه تشکیل شد و اینا نظرات مختلفی، حتی پیشنویس‌های کاملی نوشته شد و اومد به دبیرخانه و امام و خب بزرگان وقتی دیدن خب این همه دیدگاه، این همه نظر، این همه موضوع که مطرح میشه، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و امام و فرمودن همه اینا و در دستور کار قرار بگیره. اون کسایی که نظامنامه رو نوشته بودن و دولت موقت میگفت آقا ببخشید پیشنویس رو نوشته بودن، میگفتن پیشنویس باید دستور کار باشه. امام فرمود نه، ما التزام به پیشنویس نداریم، شما پیشنویس نوشتید دست شما در نکنه، طرح بحثی کردید. ولی توی مجلس خبرگان قانون اساسی پیشنویس قرار نیست دستور کار باشه. و میخواید اون رو به عنوان مبنای طرح بحث بگیرید ایرادی نداره، ولی هیچ التزامی به پایبند بودن به پیشنویس نیست، آزاد بحث کنید. خب نشستن علما، اومدن حتی روشنفکرا مثل بنی سعد، بازرگان، همه اینا اومدن مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل دادن و شد قانون اساسی جمهوری اسلامی که شاید تا یه قرن دیگه هم قابل دفاع باشه، که این رو امام که مقام معظم رهبری، ببینید جملات ایشون رو در مورد این قانون اساسی که حال جای خودشو داره. اصلاحیه خورد، ولی بالاخره استخونبندی و چارچوبه این قانون جوری تدوین شد که میگم حالا میشه ازش دفاع کرد. خب این نظامنامه تنظیم شد در نهضت مشروطه، اومدن انتخابات برگزار شد، مجلس اول ما، مجلس ملی، شورای ملی ما شد یه مجلس صنفی. مجلس صنفی. مجلس صنفی این بود که مثلا فرض کن صنف بزاز، صنف بقال، صنف سبزی فروش، صنف مثلا فلان فلان فلان، اینا می اومدن یک کسی رو از بین خودشون انتخاب میکردن، اونو معرفی میکردن به مجلس. رأی گیری مردم، مشارکت مردم به اون شکل نبود که الان ما داریم. اصناف می اومدن نماینده خودشونو معرفی میکردن و حتی اقلیت های مذهبی نماینده خودشونو، البته اونا اون موقع زیر بار نماینده اقلیت های مذهبی نمیرفتن، لذا علما نماینده اقلیت های مذهبی شدن، یعنی سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی شدن نماینده اقلیت های مذهبی تو مجلس. الان نماینده داریم، الان لارجتر شدیم، اون موقع قبول نمیکردیم. بعد خب مجلس تشکیل شد، رکن اصلی مشروطیت تشکیل شده دیگه، یعنی اون دیگه همه اوضاع دیگه برمیگرده به این، یعنی دیگه هر چی همه امور برمیگرده به مجلس. مجلس در رأس امور است، امام فرمود مجلس در رأس امور است. واقعا تو مشروطه مجلس در رأس اموره دیگه، هر آتشی بلند میشه از همینجا بلند میشه، هر کار خوبی بلند میشه البته از همینجاست، هر آتشی هم بلند میشه از همینجاست. حالا باید بسنجه ببینید چقدر آتش بلند شده، چقدر کار خوب بلند شده از همین مجلس. این مجلس تشکیل شد و خب یک به یک شروع کردن، بالاخره یه مواد اولیه قانون اساسی رو تنظیم کردن، در 57 ماده تنظیم شد که اونم باز دوباره کلیاتشو